هوالا. ای اول اشخاص خیرخواه محترم عالم انسانی، نامه های شما که در این مدت هر ارسال نمودید نرسید. در این ایام یک نامه به تاریخ 11 فوریه 1916 رسید و فوراً جواب تحریر می گردد. مقصد شما سزاوار هزار ستایش است، زیرا خدمت به عالم انسانی می نمایید و این سبب راحت و آسایش عمومی است. این حرب اخیر بر عالم و عالمیان ثابت کرد که حرب ویرانی است، صلح عمومی آبادی. حرب ممات است و صلح حیات. حرب درندگی است و خونخواری و صلح مهربانی و انسانی. حرب از مقتضای عالم طبیعت است و صلح از اساس دین الهی. حرب ظلمت اندر ظلمت است و صلح انوار آسمانی. حرب حادم بنیان انسانی و صلح حیات ابدی عالم انسانی. حرب مشابهت با گرگ خونخوار است و صلح مشابهت ملائکه آسمانی. حرب منازعه بقا است، صلح تعاون و تعاضد بین ملل در این جهان و سبب رضایت حق در جهان آسمانی. نفسی نمانده که وجدانش شهادت بر این ندهد که الیوم در عالم انسانی امری اعظم از صلح عمومی نیست. هر منصفی بر این شهادت می دهد و آن انجمن محترم را می پرستد، زیرا نیتشان چنان که این ظلمات مبدل به نور گردد و این خونخاری مبدل به مهربانی و این نقمت به نعمت و این زحمت به رحمت و این بغض و عداوت به الفت و محبت منقلب شود. لذا همت آن اشخاص محترمه شایان ستایش و نیایش است. ولی در نزد نفوس آگاه که مطلع هستند بر روابط ضروریه که منبعث از حقایق اشیاء است، ملاحظه می نماید که مسئله واحده چنان که باید و شاید نفوذ در حقیقت انسانی ننماید. زیرا تا عقول بشری اتحاد حاصل نکند، هیچ امر عظیمی تحقق نیابد. حال صلح عمومی امری است عظیم، ولی وحدت وجدان لازم است که اساس این امر عظیم گردد تا اساس متین شود و بنیان رزین گردد. لذا حضرت بهاءالله 50 سال پیش بیان صلح عمومی فرمود، در حالتی که در قلعه عکا مسجون بود و مظلوم بود و محصور بود. این امر عظیم یعنی صلح عمومی را به جمیع ملوک مرقوم فرمود و در شرق در بین دوستان خیش تأسیس فرمود. افق شرق بسیار تاریک بود و ملل در نهایت بغض و عداوت با یکدیگر و ادیان تشنه خون یکدیگر بودند. ظلمت اندر ظلمت بود. در چنین زمانی حضرت بهاءالله از افق شرق مانند آفتاب طلوع کرد و به انوار این تعالیم ایران را روشن فرمود. از جمله تعالیم اعلان صلح عمومی بود. کسانی که پیروی کردند از هر ملت و از هر دین و مذهب در نهایت محبت اجتماع نمودند، به درجه‌ای که محافل عظیمه تشکیل می‌شد که از جمیع ملل و ادیان شرق مرکب بود. هر نفسی داخل انجمن می‌شد می‌دید یک ملت است و یک تعالیم و یک مسلک است و یک ترتیب، زیرا تعالیم حضرت بهاءالله منحصر در تأسیس صلح عمومی نبود، تعالیم کثیره بود که معاونت و تایید صلح عمومی می نمود. از جمله تحری حقیقت تا عالم انسانی از ظلمت تقالید نجات یابد و به حقیقت پی برد، این قمیص رسیس هزاران ساله را بدرد و بیاندازد و پیرهنی که در نهایت تنزیه و تقدیس در کارخانه حقیقت بافته شده بپوشد و چون حقیقت یکیست تعدد قبول نمی کند. لحاظ و افکار مختلفه منتهی به فکر واحد گردد. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله وحدت عالم انسانی است که جمیع بشر اقنام الهی و خدا شبان مهربان. این شبان به جمیع اقنام مهربان است، زیرا کل را خلق فرموده و پرورش داده و رزق احسان می دهد و محافظه می فرماید. شبهه نماند که این شبان به جمیع اقنام مهربان است و اگر در بین این اقنام جاهلانی باشند باید تعلیم کرد و اگر اطفالی باشند باید تربیت نمود تا به بلوغ رسند و اگر بیماری باشد باید درمان نمود، نه اینکه کره و عداوتی داشت. باید مانند طبیب مهربان این بیمارهای نادان را معالجه نمود. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله این که دین باید سبب الفت و محبت باشد، اگر سبب کلفت گردد لزومی ندارد. و از جمله تعالیم بهاءالله این که دین باید مطابق علم و عقل باشد تا در قلوب انسانی نفوذ نماید، اساس متین باشد نه اینکه عبارت از تقالید باشد. و از جمله تعالیم بهاءالله تعصب دینی و تعصب جنسی و تعصب سیاسی و تعصب اقتصادی و تعصب وطنی حادم بنیان انسانی است. تا این تعصب‌ها موجود، عالم انسانی راحت ننماید. 6000 سال است که تاریخ از عالم انسانی خبر می‌دهد. در این مدت 6000 سال، عالم انسانی از حرب و ضرب و قتل و خونخواری فارغ نشد. در هر زمانی در اقلیمی جنگ بود و این جنگ یا منبعث از تعصب دینی بود و یا منبعث از تعصب جنسی و یا منبعث از تعصب سیاسی و یا منبعث از تعصب وطنی. پس ثابت و محقق گشت که جمیع تعصبات حادم بنیان انسانی است و تا این تعصبات موجود، منازعه بقا مستولی و خونخواری و درندگی مستمر. پس عالم انسانی از ظلمات طبیعت جز به ترک تعصب و اخلاق ملکوتی نجات نیابد و روشن نگردد. چنانچه از پیش گذشت، اگر این تعصب و عداوت از جهت دین است، دین باید سبب الفت گردد و الا ثمری ندارد. و اگر این تعصب تعصب ملی است، جمیع نوع بشر ملت واحده است. جمیع از شجره آدمی رویده. اصل شجره آدم است و شجره واحده است. و این ملل به منزله اغصان است و افراد انسانی به منزله برگ و شکوفه و اسمار. دیگر ملل متعدده تشکیل کردن و بدین سبب خون ریزی نمودن و بنیان انسانی برانداختن، این از جهل انسانی است و غرض نفسانی. و اما تعصب وطنی، این نیز جهل محض است، زیرا روی زمین وطن واحد است. هر انسان در هر نقطه از کره ارض زندگی می تواند. پس جمیع کره ارض وطن انسان است. این حدود و سقور را انسان ایجاد کرده. در خلقت حدود و سقوری تعیین نشده. اروپا یک قطعه است، آسیا یک قطعه است، آفریقا یک قطعه است، آمریکا یک قطعه است، استرالیا یک قطعه است. اما بعضی نفوس نظر به مقاصد شخصی و منافع ذاتی هر یک از این قطعات را تقسیم نمودند و وطن خیش انگاشتند. خدا در بین فرانس و آلمان فاصله خلق نفرموده، متصل به یکدیگر است. بلی، در قرون اولا نفوسی از اهل قرص به جهت تمشیت امور خیش حدود و ثغوری معین نمودند و روز به روز اهمیت یافته، تا این سبب عداوت کبرا و خونریزی و درندگی در قرون آتیه گشت و به همین قسم غیر متناهی خواهد بود. و این فکر وطن اگر در ضمن دایره محصور ماند، سبب اول خرابی عالم است. هیچ عاقلی و هیچ منصفی از آن به این اوهام ننماید و هر قطعه محصوره را که نام وطن می دهیم و به اوهام خیش مادر می نامیم و حال آنکه کره ارض مادر کل است، نه این قطعه محصوره. خلاصه ایامی چند روی این زمین زندگانی می نماییم و عاقبت در آن دفن می شویم. قبر ابدی ماست. آیا جایز است به جهت این قبر ابدی به خونخواری پردازیم و همدیگر را بدریم؟ حاشا و کلا. نه خداوند راضی، نه انسان عاقل از آن این کار می نماید. ملاحظه نمایید که وحوش مبارک ابداً مناهزه وطنی ندارند. با یکدیگر در نهایت الفتند و مجتمعاً زندگانی می کنند. مثلا اگر کبوتری شرقی و کبوتری غربی و کبوتری شمالی و کبوتری جنوبی به تصادف در آن واحد در جای جمع شوند، فوراً به یکدیگر الفت نمایند و همچنین جمیع حیوانات مبارکه از وحوش و طیور. ولیکن حیوانات درنده به مجرد تصادف با یکدیگر درآویزند و به پرخاش برخیزند و یکدیگر را بدرند و ممکن نیست در بقعه واحده زندگانی کنند. همه متفرقند و متحور و متعاربند و متنازع. و اما تعصب اقتصادی. این معلوم است که هرچه روابط بین ملل ازدیاد یابد و مبادله امتعه تکرر جوید و هر مبدأ اقتصادی در هر اقلیمی تأسیس یابد، بالمعال به سایر اقالیم سرایت نماید و منافع عمومی رخ بگشاید. دیگر تعصب به جهت چه؟ و اما در تعصب سیاسی باید متابعت سیاست الله کرد و این مسلم است که سیاست الهیه اعظم از سیاست بشریه است. ما باید متابعت سیاست الله نماییم و او به جمیع افراد خلق یکسان است. هیچ تفاوتی ندارد و اساس ادیان الهی است. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله ایجاد لسان واحد است که تعمیم بین بشر گردد. 50 سال پیش این تعلیم از قلم حضرت بهاءالله صادر شد تا این لسان عمومی سبب ازاله سوء تفاهم بین جمیع بشر گردد. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله وحدت نساء و رجال است که عالم انسانی را دو بال است، یک بال رجال و یک بال نسا. تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننماید. اگر یک بال ضعیف باشد پرواز ممکن نیست. تا عالم نسا متساوی با عالم رجال در تحصیل فضائل و کمالات نشود، فلاح و نجاح چنان که باید و شاید ممتنع و محال. و از جمله تعالیم بهاءالله مواسات بین بشر است و این مواسات اعظم از مساوات است و آن این است که انسان خود را بر دیگری ترجیح ندهد، بلکه جان و مال فدای دیگران کند، اما نه به عنف و جبر که این قانون گردد و شخصی مجبور بر آن شود. بلکه باید به صرافت طبع و طیب خاطر مال و جان فدای دیگران کند و بر فقرا انفاق نماید، یعنی به آرزوی خیش چنان که در ایران در میان بهایان مجرا است. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله حریت انسان است که به قوه معنویه از اسیری عالم طبیعت خلاص و نجات یابد. زیرا تا انسان اسیر طبیعت است، حیوان درنده است. زیرا منازعه بقا از خصائص عالم طبیعت است و این مسئله منازعه بقا سرچشمه جمیع بلایا است و نکبت کبرا. و از جمله تعالیم بهاءالله این که دین حسن حسین است. اگر بنیان دین متزلزل و وحین گردد، هرج و مرج رخ دهد و به کلی انتظام امور مختل شود. زیرا در عالم انسانی دو راده است که از ارتکاب رذایل حبس می نماید. یک راده قانون است که مجرم را عذاب و عقاب می نماید، ولی قانون راده از جرم مشهود است. راده از جرم مخفی نیست، و اما راده معنوی دین الهی، راده از جرم مشهود و مخفی هر دو است و انسان را تربیت می نماید و تحصیب اخلاق می کند و مجبور بر فضائل می نماید و اعظم جهت جامعه است که تکفل سعادت عالم انسانی می کند. اما مقصد از دین، دین تحقیقی است نه تقلیدی. اساس ادیان الهی است نه تقالید بشری. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله این که هرچند مدنیت مادی از وسایط ترقی انسانی است، ولی تا منظم به مدنیت الهی نشود، نتیجه که سعادت بشری است حصول نیابد. ملاحظه کنید که این صفائن مدرعه که شهری را در یک ساعت ویران می نماید از نتایج مدنیت مادی است و همچنین توپ‌های کروب و همچنین تفنگ‌های مازر و همچنین دینامیت و همچنین قواص‌های تحت البحر و همچنین تورپید و همچنین سیارات متدره و همچنین تیارات آتشفشان، جمیع این حالات از سیئات مدنیت مادی است. اگر مدنیت مادیه منظم به مدنیت الهیه بود، هیچ این آلات ناریه ایجاد نمی گشت، بلکه قوای بشریه جمیع محول به اختراعات نافعه می شد و محصور در اکتشافات فاضله می گشت. مدنیت مادیه مانند زجاج است و مدنیت الهیه مانند سراج. زجاج بی سراج تاریک است. مدنیت مادیه مانند جسم است، ولو در نهایت تراوت و لطافت و جمال باشد مرده است. مدنیت الهیه مانند روح است. این جسم به این روح زنده است و الا جیفه گردد. پس معلوم شد عالم انسانی محتاج به نفسات روح القدس است. بدون این روح عالم انسانی مرده است و بدون این نور عالم انسانی ظلمت اندر ظلمت است. زیرا عالم طبیعت عالم حیوانی است. تا انسان ولادت ثانویه از عالم طبیعت ننماید، یعنی منسلخ از آدم طبیعت نگردد، حیوان محض است. تعالیم الهی این حیوان را انسان می نماید. و از جمله تعالیم بهاءالله تعمیم معارف است. باید هر طفلی را به قدر لزوم تعلیم علوم نمود. اگر ابوین مقتدر بر مصارف این تعلیم و بها، و الا باید هیئت اجتماعی آن طفل را وسایط تعلیم مهیا نماید. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله عدل و حق است. تا این در حیز وجود تحقق نیابد، جمیع امور مختل و معوق و عالم انسانی عالم ظلم و عدوان است و عالم تعدی و بطلان. خلاصه امثال این تعالیم بسیار است. این تعالیم متعدده که اساس اعظم سعادت عالم انسانی است و سنوحات رحمانی باید منظم به مسئله صلح عمومی گردد و ممزوج به آن شود تا اینکه نتیجه بخشد و الا تنها مسئله صلح عمومی را در عالم انسانی تحققش مشکل است. تعالیم حضرت بهاءالله چون ممتزج با صلح عمومی است، لحاظا به منزله مائده است که از هر قسم اطعمه نفیسه در آن سفره حاضر. هر نفسی مشتهیات خیش را در آن خانه نعمت بیپایان می‌یابد. اگر مسئله منحصر در صلح عمومی باشد، نتایج عظیمه چنان که منظور و مقصود است حصول نیابد. باید دایره صلح عمومی چنان ترتیب داده شود که جمیع فرق عالم و ادیان آرزوی خیش را در آن بیابند. حال تعالیم حضرت بهاءالله چنین است که منتها آرزوی جمیع فرق عالم، چه از فرق دینی و چه از فرق سیاسی و چه از فرق اخلاقی، چه از فرق قدیمه و چه از فرق حدیثه، کل نهایت آرزوی خیش را در تعالیم حضرت بهاءالله می‌یابند. مثلا اهل ادیان در تعالیم بهاءالله تأسیس دین عمومی می‌یابد که در نهایت توافق با حال حاضر است. فی الحقیقه هر مرض لاعلاج را علاج فوری است و هر دردی را درمان و هر سم نقی را دریاغ اعظم است. زیرا اگر به موجب تقالید حاضره ادیان بخواهیم عالم انسان را نظم و ترتیب دهیم و سعادت عالم انسانی را تأسیس نماییم، ممکن نه حتی اجرایش محال. مثلا اجرای احکام تورات الیوم مستحیل است و همچنین سایر ادیان به موجب تقالید موجوده. ولیکن اساس اصلی جمیع ادیان الهی که تعلق به فضائل عالم انسانی دارد و سبب سعادت عالم بشر است در تعلیمات حضرت بهاءالله به نحو اکمل موجود و همچنین مللی که آرزوی حریت نمایند، حریت معتدله که کافل سعادت عالم انسانی است و ضابط روابط عمومی، در نهایت قوت و وسعت در تعالیم حضرت بهاءالله موجود و همچنین حزب سیاسی آنچه اعظم سیاست عالم انسانی است بلکه سیاست الهی در تعالیم حضرت بهاءالله موجود و همچنین حزب مساوات که طالب اقتصاد است، الی الان جمیع مسائل اقتصادیه از هر حزبی که در میان آمده قابل اجرا نه، مگر مسئله اقتصادیه که در تعالیم حضرت بهاءالله و قابل اجراست و از آن استرابی در هیئت اجتماعی حاصل نگردد. و همچنین سایر احزاب چون به نظر عمیق دقت نمایید، ملاحظه می کنید که نهایت آرزوی آن احزاب در تعالیم بهاءالله موجود. این تعالیم قوه جامعه است در میان جمیع بشر و قابل الاجرا، لکن بعضی تعالیم است از سابق نظیر احکام تورات که قطعیاً الیوم اجرایش مستحیل و همچنین سایر ادیان و سایر افکار فرق مختلفه و احزاب متنوع. مثلا مسئله صلح عمومی حضرت بهاءالله می‌فرماید که باید هیئت محکمه کبرا تشکیل شود، زیرا جمعیت امم هر چند تشکیل شد ولی از عهده صلح عمومی بر نیاید، اما محکمه کبرا که حضرت بهاءالله بیان فرموده این وظیفه مقدسه را به نهایت قدرت و قوت ایفا خواهد کرد. و آن این است که مجالس ملیه هر دولت و ملت، یعنی پارلمان، اشخاصی از نخبه آن ملت که در جمیع قوانین حقوق بین دولی و بین مللی مطلع و در فنون متفنن و بر احتیاجات ضروریه عالم انسانی در این ایام واقف، دو شخص یا سه شخص انتخاب نمایند به حسب کثرت و قلت آن ملت. این اشخاص که از طرف مجلس ملی یعنی پارلمان انتخاب شده اند، مجلس اعیان نیز تصدیق نمایند و همچنین مجلس شیوخ و همچنین هیئت وزرا و همچنین رئیس جمهور یا امپراتور، تا این اشخاص منتخب عموم آن ملت و دولت باشند. از این اشخاص محکمه کبرا تشکیل می شود و جمیع عالم بشر در آن مشترک است، زیرا هر یک از این نمایندگان عبارت از تمام آن ملت است. چون این محکمه کبرا در مسئله از مسائل بین المللی یا بالاتفاق یا بالاکثری حکم فرماید، نه مدعی را بهانه ماند، نه مدعی الیه را اعتراضی. هرگاه دولتی از دول یا ملتی از ملل در اجرای تنفیذ حکم مبرم محکمه کبرا تعلل و تراخی نماید، عالم انسانی بر او قیام کند، زیرا ظهیر این محکمه کبرا جمیع دول و ملل عالمند. ملاحظه فرمایید که چه اساس متینی است، ولیکن از جمعیت محدود و محصور مقصود چنان که باید و شاید حصول نیابد.
این حقیقت حال است که بیان می شود. تعالیم حضرت بهاءالله را ملاحظه نمایید که به چه قوت است. در حالتی که حضرتش در سجن عکا بود و در تحت تضییق و تهدید دو پادشاه خونخوار، با وجود این تعالیمش به کمال قوت در ایران و سایر بلاد انتشار یافت
و هر تعلیمی از تعالیم و یا هر مبدعی از مبادی و یا هر فرقه ای از فرق اگر در تحت تهدید یک سلطنت قاهره خونخواری افتد، در اندک زمانی مزمحل شود. حال 50 سال بهائیان در ایران در اکثر دیار در تحت تضییق تام و تهدید سیف و سنان بودند. هزاران نفوس در مشهد فدا جان باختند و قتیل شمشیر ظلم و عدوان گشتند و هزاران خاندان محترم از بنیان ریشه‌کن شدند و هزاران اطفال بی پدر شد و هزاران پدران بی پسر گشت و هزاران مادر بر جنازه پسر سربریده فریاد و فغان نمود. جمعی این ظلم و عدوان و درندگی و خونخارگی در انتشار تعالیم بهاءالله رخنه و فتوری ننمود. روز به روز انتشار بیشتر گشت و قوت و قدرت بیشتر ظاهر شد و شاید نفوسی نوحوس از ایرانیان مزامین الواح حضرت بهاءالله و یا مفاهیم مکاتیب عبدالبها را به نام خیش بنگارد و با آن جمعیت محترم برسانند. شما آگاه این نکته باشید، زیرا هر نفسی ایرانی که به خیال خیش شهرتی خواهد یا مقصدی دارد، مزامین الواح حضرت بهاءالله را به تمامه گرفته به نام خیش و یا آن که به نام فرقه خیش انتشار می دهد. چنان که در انجمن وحدت نژاد پیش از حرب در لندن واقع شد، شخصی ایرانی مزامین الواح حضرت بهاءالله را ضبط نمود و در آن جمعیت وارد شد و به نام خیش خطابه نمود و انتشار داد و حال آنکه عیناً عبارت حضرت بهاءالله بود. از این نفوس چند نفر به اروپا رفتند و سبب تخدیش اذهان اهالی اروپا و تشویش افکار بعضی مستشرقین شدند. شما این نکته را ملاحظه داشته باشید، زیرا این تعالیم پیش از ظهور بهاءالله کلمه از آن در ایران مسموع نشده بود. این را تحقیق فرمایید تا بر شما ظاهر و آشکار شود. بعضی نفوس طوطی صفتند، هر صدایی را بیاموزند و آن آواز را بخوانند، ولیکن خود از آن چه میگویند بیخبرند و فرقه ای در ایران الان عبارت از نفوس معدوده ای هست که اینها را بابی میگویند، خود را نسبت به حضرت باب می دهند ولی به کلی از حضرت باب بی خبرند. تعالیم خفیه دارند که به کلی مخالف تعالیم بهاءالله است و در ایران مردم می دانند، ولی چون به اروپا آیند تعالیم خیش را مخفی دارند. تعالیم حضرت بهاءالله را بر لسان رانند، زیرا می دانند که تعالیم حضرت بهاءالله نافذ است. لحاظا این تعالیم بهاءالله را به اسم خود شهرت دهند، اما تعالیم خفیه ایشان میگویند مستفاد از کتاب بیان است و کتاب بیان از حضرت باب. شما چون ترجمه کتاب بیان که در ایران شده به دست آرید، به حقیقت پی میبرید که تعالیم بهاءالله به کلی مباین تعالیم این فرقه است. مبادا از این نکته غفلت کنید و اگر حقیقت را بیشتر تحری بخواهید، از ایران استفسار نمایید. باری، آنچه در جمیع عالم سیر و سیاحت شود، آنچه مأمور است از آثار الفت و محبت است و آنچه مطمور است از نتایج بغض و عداوت. با وجود این عالم بشر متنبه نشود و از این خواب غفلت بیدار نگردد. باز در فکر اختلاف و نزاع و جدال افتد که صف جنگ بیاراید و در میدان جدال و قتال جولان کند و همچنین ملاحظه در کون و فساد و وجود و عدم گردد، هر کائنی از کائنات مرکب از اجزای متنوع متعدده است و وجود هر شیء فرع ترکیب است. یعنی چون بین عناصر بسیطه ترکیبی واقع گردد، از هر ترکیبی کائنی تشکیل شود. وجود موجودات بر این منوال است و چون در آن ترکیب اختلال حاصل گردد، تحلیل شود و تفریق اجزا گردد، آن کائن معدوم گردد. یعنی این انعدام هر شیء عبارت از تحلیل و تفریق عناصر است. پس هر الفت و ترکیب در بین عناصر سبب حیات است و اختلاف و تفریق سبب ممات. بالجمله تجاذب و توافق اشیا سبب حصول ثمره و نتایج مستفیده است و تنافر و تخالف اشیا سبب انقلاب و ازمهلال است. از تعالف و تجاذب جمیع کائنات زی حیات مثل نبات و حیوان و انسان تحقق یابد و از تخالف و تنافر انحلال حاصل گردد و ازمهلال رخ بگشاید. لحاظا آنچه سبب ائتلاف و تجاذب و اتحاد بین بشر است، حیات عالم انسانی است و آنچه سبب اختلاف و تنافر و تباعد است، علت ممات نوع بشر است.
و چون به کشت زاری مرور نمایی که زر و نبات و گل و ریحان پیوسته است و جمعیتی تشکیل نموده، دلیل بران است که آن کشت زار و گلستان به تربیت دهقان کاملی انبات و تربیت شده است و چون پریشان و بی ترتیب و متفرق مشاهده نمایی، دلیل بران است که از تربیت دهقان ماهر محروم بلکه گیاه خود رویست. پس واضح شد که الفت و التیام دلیل بر تربیت مربی حقیقی است و تفریق و تشتت برهان وحشت و محرومیت از تربیت الهی. اگر معترضی اعتراض کند که توائف و امم و شعوب و ملل عالم را آداب و رسوم و ازواق و طبائع و اخلاق مختلف و افکار و عقول و آراء متباین، با وجود این چگونه وحدت حقیقی جلوه نماید و اتحاد تام بین بشر حاصل گردد، گوییم اختلاف به دو قسم است. یک اختلاف سبب انعدام است و آن نظیر اختلاف ملل متنازعه و شعوب متبارزه که یکدیگر را محو نمایند و خانمان براندازند و راحت و آسایش سلب کنند و خونخاری و درندگی آغاز نمایند و این مذموم است. اما اختلاف دیگر که عبارت از تنوع است، آن عین کمال است و سبب ظهور موهبت الهی. ملاحظه نمایید گلهای حدائق هرچند مختلف و نو و متفاوت اللون و مختلف الصور و اشکالند، ولی چون از یک آب نوشند و از یک باد نش و نما نمایند و از حرارت و ضیای یک شمس پرورش نمایند، آن تنوع و اختلاف سبب ازدیاد جلوه و رونق یکدیگر گردد. این اختلاف آداب و رسوم و عادات و افکار و آرا و طباعه سبب زینت عالم انسانی است. این ممدوح است و همچنین این تنوع و اختلاف، چون تفاوت و تنوع اجزا و اعضای انسان است که سبب ظهور جمال و کمال است، چون این اعضا و اجزای متنوع در تحت نفوذ سلطان روح است و روح در جمیع اجزا و اعضا سرایان دارد و در عروق و شریان حکمران است. این اختلاف و تنوع مؤید ائتلاف و محبت است و این کثرت اعظم قوه وحدت. اگر حدیقه را گل و ریاحین و شکوفه و اسمار و اوراق و اغصان و اشجار از یک نوع و یک لون و یک ترکیب و یک ترتیب باشد، به هیچ وجه لطافتی و حلاوتی ندارد. ولیکن چون الوان و اوراق و اسحار و اسمار گوناگون باشد، هر یکی سبب تزین و جلوه سایرین گردد و حدیقه انیقه شود و در نهایت لطافت و تراوت و حلاوت جلوه نماید. به همچنین تفاوت و تنوع افکار و اشکال و آرا و طبائع و اخلاق عالم انسانی، چون در ظل قوه واحده و نفوذ کلمه وحدانیت باشد، در نهایت عظمت و جمال و علویت و کمال ظاهر و آشکار شود. الیوم جز قوه کلمت الله که محیط بر حقایق اشیاست، عقول و افکار و قلوب و ارواح عالم انسانی را در ظل شجره واحده جمع نتواند. اوست نافذ در کل اشیا و اوست محرک نفوس و اوست ضابط و رابط در عالم انسانی. الحمدلله الیوم نورانیت کلمت الله بر جمیع آفاق اشراق نموده و از هر فرق و طوائف و ملل و شعوب و قبائل و ادیان و مذاهب در ظل کلمه وحدانیت وارد و در نهایت ائتلاف مجتمع و متحد و متفقند. عبدالبها عباس نامه در خصوص تعالیم حضرت بهاءالله چندی پیش در زمان حرب مرغوب گردید، مناسب دانست که ذم به این نامه گردد. خوالله.